أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكسرة فيه لو كانت فيه كسرة. وليعلم أن الماهية لا تتكسر تكسرا أفراديا إلا بمقارنة المادة. والبرهان عليه أن الكسرة العددية إما أن تكون تمام ذات الماهية أو بعض ذاتها أو خارجة من ذاتها، إما لازمة أو مفارقة. در فصل گذشته صحبت از فعل باری بود و در اونجا فرمودند که مخلوقات در سه عالم کبیر و در عالم سه عالم کلی طبقه بندی میشن: عالم عقل که فوق همه عوالمه، و عالم مثال که بعد از اونه، و عالم ماده یا عالم طبیعت که در آخرین حد از سلسله وجود قرار گرفته. حالا یکی یکی هر یک از این عوالم رو مورد بحث قرار میدن و یه مسائلی رو راجع به اونها مطرح میکنن. اما عالم عقل، میفرمایند که آیا عقل کثرتی درش هست یا نی، و اگر باشد به چه نحو میتونه باشه. مقدمتاً اون چرا که قبلاً ظاهراً در بحث ماهیت بود مطرح کردن، اینجا دوباره تکرار میکنن، و اون این است که کثرت عددی و تعدد امکان ندارد مگر اینکه یک نوع مادی باشه. یعنی در انواع مادیه هست که کثرت امکان داره. یعنی نوع مادی میتونه دارای افراد متعددی باشد، و اما اگر نوع مادی نبود، مجرد بود، با ماده رابطه این نداشت، کثرت عددی در او ممکن نیست. یعنی اینکه افراد زیاد داشته باشه امکان نداره، محال است که مجرد بیش از یک فرد داشته باشه. یا به تعبیر دیگر، هر مجرد و مفارقی نوعش منحصر است در یک فرد. نوعش یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. برخلاف انواع مادیه، شما انسان یک نوعه و دارای افراد زیاد، و درخت سیب مثلا یک نوعه و دارای افراد زیاد، و همه موجودات دیگر مادی هر کدامشان نوعی هستند و دارای افرادی. حالا که می‌فرمایند در مجردات اینطور نیست. نوع در اونجاها فقط یک فرد میتونه داشته باشه. دلیلش هم همونیست که قبلا گذشت، که کثرت اگر بخواد پیدا بشه، کثرت به یکی از چهار نوع تصور میشه. یک نوع اگر بخواهد کثیر الافراد بشه، یا این کثرت افراد از ذاتش برمیخیزه، یعنی کل این ذات، تمام این ذات اقتضائش اینه که کثیر باشه، یا اینطوره، یا کثرت از بعض ذاتش برمیخیزه، یعنی این ذات کلیش رو هم رفته اقتضا نداره، ولی بعضش اقتضا، مثلا جنسش اقتضا دارد کثرت را، یا فصلش اقتضای کثرت میکنه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که نه، کثرت در اثر یک لازم ماهیت باشه، یک امر خارجی، امر داخلی نیست که ذات باشه یا ذاتیات، بلکه در اثر امر خارجی، ولی امر خارجی که لازم ماهیت، که از ماهیت جدا نمیشه. عرض گفتن دو قسمه: لازم و مفارق. کثرت یک وقت منشأش یه امر خارجی لازمه. این هم احتمال سوم. احتمال و تصویر چهارم این است که کثرت در اثر امر خارجی غیر لازم یعنی مفارق باشه. پس از نظر احتمال عقلی کثرت اگر پیدا بخواد بشه در یک نوعی، از این چهار حال از نظر تصویر عقلی و احتمال عقلی بیرون میاد. یا کثرت مقتضای ذات یا مقتضای جزء الذات که ذاتی بهش میگیم، یا مقتضای امر خارجی است که لازم ذاته، یا کثرت مقتضای امر خارجی است مفارق ذات. به تعبیر دیگر عامل کثرت یا تمام ذاته یا جزء ذاته، یا کثرت در اثر عرض لازمه یا در اثر عرض مفارق. بفرمایید اون سه صورت اول امکان ندارد، در هیچ جا امکان نداره که کثرت از ذات برخیزد یا از جزء ذات برخیزد و یا از لازم ذات برخیزد. برای اینکه اگر یک ذاتی اقتضاءش کثرته یا جزء یک ذاتی اقتضاءش اینه که کثیر باشه اون ماهیت، یعنی افراد زیاد داشته باشه، یا یه امری که لازم ذات هست اقتضاءش اینه که این نوع کثیر باشه افرادش. خب پس بنابراین این هر فردی رو که بخواد داشته باشه این نوع، چون این ذاتش اقتضای کثرت رو داره، این فرد در صورتی فرد اون نوع خواهد بود که کثیر باشد، چون فرد عبارت است از همون نوع، از همون ماهیت. اگر غیر از این است که میگیم ماهیت و نوع در صورتی که با یه شرایطی با یه عوارضی باشه میشه فرد، انسان همون زید و زید همان انسان است، ولیکن به شرط شه ماهیت تفصیل میشد به شرط شه و به شرط لا و لا به شرط. پس اگر بخواد این شی فرد اون ماهیت باشه، ماهیتی که ذاتش اقتضای کثرت رو داره، باید این فردش هم اقتضای کثرت داشته باشه تا فرد اون ماهیت باشه، پس باید این کثیر باشه. یا اگر جزء ذات اقتضای کثرت داره، به هر حال اون جزء ذات این فرده، چون اون نوع در به وسیله این فرد موجوده، پس باید این فرد اقتضای کثرت داشته باشه به خاطر اینکه جزء ذاتش عامل کثرته. یا اگر لازم ذات اون نوع کثرته، پس این فرد در صورتی فرد اون نوع خواهد بود که این فرد هم لازم ذاتش کثرت باشه. لازم ذات یعنی لاینفک، یعنی باید این فرد کثیر باشه، یعنی این باید یه دونه نباشه تا بتونه فرد اون ماهیت بشه. ماهیت و نوعی که تمام ذاتش اقتضای کثرت داره، فردش باید کثیر باشه تا بشه فرد او باشه. یا بعض از ذاتش اقتضای کثرت داشته باشه، فردش باید کثیر باشه تا بشه فرد اون نوع باشه. و همینطور دستوری که لازم نیست. خب اگر این کثیر باشه، کثیر مؤلف از آحاده، تا آحادی نباشن کثیری امکان نداره. در صورتی کثرت امکان داره که شما یه فرد برای ماهیت داشته باشید، یه فرد دیگه هم کنارش داشته باشید، یه فرد دیگه هم کنارش داشته باشید، و حال اینکه یه فرد هیچ وقت امکان نداره این ماهیت داشته باشه، چون این ماهیت ماهیتی است که برای یه دونه فرد صادق نیست. ماهیت ماهیتی است که جزء ذاتش کثرت یا لازم ذاتش کثرت یا عین ذاتش کثرت. پس بنابراین برای یه فرد صدق نمی کنه، چون یه فرد کثیر نیست. پس این ماهیت یه دونه فرد نمیتونه داشته باشه. اگر یه دونه فرد نمیتونه داشته باشه، اون وقت چند تا کنار هم از اون افراد که مجموع اینها بشن افراد کثیر اون ماهیت امکان نداره، چون کثرت بر اول فردی باشه، یه فرد دیگه هم باشه، یه فرد دیگه هم باشه، در حالی که امکان نداره برای این ماهیت که برای یه فرد صدق بکنه، یعنی یه فرد داشته باشه. وقتی که این نمیتونه یه دونه فرد داشته باشه، پس بنابراین موجود نمیتونه بشه در خارج. پس یه همچین ماهیتی در خارج نیست، یه فردش هم نیست، بهرن کثرتش هم نیست، چون کثرت فرع این است که فردی باشه بعد اون فرد یکی دیگه هم مثلش باشه، یکی دیگه هم مثلش باشه، بشه کسی یه دونش هم امکان نداره تا چه برسه به این که زیاده. پس ماهیتی که این ذاتش از کثرت یا ذاتش به تمام و ذات اقتضای کثرت داره به تعبیر دیگه، یا بعض از ذاتش اقتضای کثرت داره، یا لازم ذاتش اقتضای کثرت داره، این یه دونه فرد نمیتونه داشته باشه، چون برای یه فرد این ماهیتی که این ذاتش کثرته یا جزء ذاتش کثرته یا لازم ذاتش کثرته صادق نیست. پس یه همچین ماهیتی ما امکان نداره داشته باشیم و قهرن کثرت اینطوری قابل تصویر نیست. اگر بخواهد ماهیتی کثیرالافراد بشه حتما باید از قسم چهارم بشه، یعنی کثرت در اثر یک عرض مفارق باشه، کثرت عین ذات نباشه، برخواسته از ذات نباشه، برخواسته از جزء ذات نباشه، برخواسته از عرض لازم هم نباشه، برخواسته از امور مفارقه باشه. همطور که قبلا داشتم، مثل این که انسان در یک جا می شود سفید، یک جا می شود سیاه، یک جا می شه موجود روی این صندلی، یک جا می شه موجود روی اون صندلی، که موجود بودن انسان روی صندلی شماره یک عرض لازم او نیست، برای اینکه این عرض مفارقه، می شه روی اون صندلی پاشه. موجود بودن انسان دومم در صندلی شماره دو عرض لازم او نیست، عرض مفارقه، از این ذات مفارقت قابل مفارقته، میشه بلند شد روی صندلی شماره دو وایسه یا روی صندلی دیگه بشه. به وسیله این عرض مفارقه هاست که کثرت محقق میشه، که یک انسان میشه انسان روی صندلی یک، یک انسان میشه انسان روی صندلی دو، یک انسان میشه اون انسان سفید پوست آسیایی، یک انسان میشه انسان سیاه پوست آفریقا. چون سفید پوست بودن عرض ذاتی، عرض لازم نیست، سیاه پوست بودن هم عرض لازم نیست. به خاطر این عرضهای مفارقه که این عرض چون مفارقه در یه جا هست و در یه جای دیگه نیست، یه چیز دیگه، یه عرض دیگه اونجا هست، کثرت پیدا میشه. اون ماهیت که خود حقیقتش چیزی جز حیوان و ناطق نیست، کثرتش به وسیله چیه؟ به وسیله این است که یه جا سفیده، یه جا سفیده، یه جا در یکیش در این مکان وایساده، یکیش در یه مکان دیگری، یکیش جاش اینجاست، یکیش جاش اونجاست که شده دوتا. و الا اگر مثلا همه عرض لازمشون یه مکان خاصی بود، هیچ وقت کثرت پیدا نمیشه. یعنی فرض کنید عرض لازم انسان عبارت بود از اینکه روی صندلی شماره یک موجود در مؤسسه در راه حق بنشینه، که اگه این نباشه اصلا انسان نبود. عرض لازم یعنی این دیگه، یعنی از انسان انفکاک پیدا نمود. خب اگر عرض لازم انسان این است که در این جای معین باشه، خب در این جای معین یه فرد بیشتر امکان نداره. پس این که کثرت پیدا میشه در اثر عرض مفارق، عامل کثرت ذات نمیتونه باشه، بعض و ذات نمیتونه باشه، عرض لازم هم نمیتونه باشه، حتما باید عرض مفارق باشه. خب اگر عامل کثرت تنها میتونه عرض مفارق باشه، عرض مفارق کجاها امکان داره؟ عرض مفارق یعنی اون عرضی که یه جا عارض میشه یه جا عارض نمیشه. در صورتی یه همچین عرضی تصور میشه که اون نوع و اون ماهیت قابلیت عروض درش باشه، حالت قبول درش باشه که بتونه این عرض را بپذیرد، در یه جا هم نپذیرد. و پذیرش هیچ جا نیست مگر برای ماده. قبلا گفته شده بود که شأن ماده پذیرشه، اگر یه چیزی مادی بود اون میتونه یه چیزی دیگر رو بپذیرد به عنوان عرض. و اصلا ماده اصلا از همین راه اثبات شد. گفتیم در این موجودات جسمانی علاوه بر اون فعلیتی که دارن، ما میبینیم که شأنیت لحوق یک لواحقی را داره میشه، شأنیت این رو داره که یه عوارضی را بپذیرد. پس معلوم میشه یه چیزی داره به نام استعداد و قوه که اسمونو میذاشتیم ماده، استعداد جوهری یا قوه جوهری همون ماده. پس بنابراین چون عرض مفارق مال چیزیست که قابلیت داشته باشه چیزی به او عارض بشه، عرضی به او عارض بشه و قابلیت کار ماده است و شأن ماده است، پس بنابراین اون ماهیتی عرض مفارق دارد که مادی باشد. از اونجا هم که گفته این که اون ماهیتی کثیر الافراد میتونه باشه که عرض مفارق داشته باشه. این دوتا مقدمه رو که کنار هم بذاری نتیجه این رو میده. دوتا مقدمه اینه، کثرت تنها در اثر عرض مفارق است، این یه مقدمه. مقدمه دوم، عرض مفارق تنها در انواع مادیه است، نه مقدمه دوم، نتیجه این رو میده. پس کثرت تنها در انواع مادیه، کثرت مال انواع مادیه، یعنی هر نوعی که مادی نباشد کثرتی هم در او امکان نداره، یعنی انواع مجرد عقل درش کثرت امکان داره. خب حالا که در عقل کثرت در نوعش امکان نداره، یعنی یه نوع عقل یه فرد بیشتر امکان داشته باشه، پس اگر بخواهد کثرتی باشد، کثرت در انواع است نه کثرت در افراد. یعنی چی؟ یعنی اگر عقل کثرتی درش هست، به این است که این فرد از عقل یه نوع عقله و اون عقل یه نوع دیگری، نه اینکه دو فرد از یک نوع باشن، چون یه نوع عقل گفتیم دو تا فرد نمیتونه داشته باشه، هر نوع مجرد تنها داره یه فرد میتونه باشه. پس اگر کثرتی در عقول هست، کثرت به نحو تباین است، یعنی عقول متباین نوعهاشون با هم، این یه نوع عقله، اونطوری که این نوع مادی به نام آب با نوع مادی دیگر به نام خاک متباینند، اینجا هم همینطور باید متباین باشه تا بشه دو تا عقل داشته باشیم، سه تا عقل داشته باشیم. وقت میفرمایند این کثرتی که در عقل تصویر میشه دو جوره، از نظر تصویر، ولی از نظر تحقق خارجی بعداً باید بحث بشه. از نظر تصویر عقلی و امکان عقلی از این دو حال خارج نیست. یا کثرت، کثرت عرضیه به این معنا که یه عقل داریم در عرض او هم یه عقل دیگر از نوعی دیگر و در عرض او هم عقل سومی از نوع دیگر و در عرض او هم یه عقل سوم، یعنی یه موجود مجرد، عقل که میگیم یعنی یه موجود مجرد محض چهارمی از نوع دیگر، که اینا همه انواعشون با هم مباینه و در عرض همان، یعنی چه؟ یعنی اینا هیچ کدوم علت برای دیگری و معلول دیگری نیستن. پس چطورن؟ همشون معلول عقل بالایی یا عقلهای بالایی هست که خود اینها در عرض همان در طول نیستن که یکی موجود دیگری باشه، نه، اینا همه موجود شده هستن به وسیله یک فاعل عالی یا به وسیله چند فاعل عالی که اونا در عرض همان بهرن معلولات شدن در عرض. اینو بهش میگن کثرت در عرضی در عقول، و اگر یه همچین عقل‌هایی داشته باشیم به این عقول میگن عقول عرضیه یا عقول متکافئه، یعنی اونایی که شانه به شانه همان هم کفن. نوع دوم از کثرت، کثرت طولیه. یه نوع عقل داریم به نام عقل اول مثلا، یه عقل دیگر که نوعش با او مباین است و معلول اونه، مثلا عقل دوم به تعبیر مشانی، و یه عقل دیگری داریم که نوعش با اون دوتای دیگه مباینه، یعنی یه نوع دیگه است و اون معلول دومی، و یه عقل چهارم دیگه داریم که نوعش مباینه با اون ستای دیگه است و معلول سومی. اینجا هم کثرت پیدا میشه در عقول، چند تا عقل ولیکن کثرت کثرت طولی، یعنی اینا در طول همان هر کدام موجد دیگری هستند، اون بعدی هم موجد بعدیشه، اون بعدی هم موجد بعدیشه. پس اگر کثرتی در عقول بخواد باشه اینطوریه: فالعقل المفارق و کیفیت حصول الکثرت فی لو کانت فیه کثرت. یعنی الان ما در صدد این نیستیم که اثبات بکنیم که آیا کثرت هست یا نیست، این میمونه برای فصل‌های بعد. در این فصل میخوایم ببینیم اگر کثرتی باشه چجور قابل یعنی چجور ممکنه، چه نوع کثرتی در عقل ممکنه. فصل دهم در عقل مفارقه، یعنی همون قسمت اول از مخلوقات، و اینکه چگونه کثرت در او ممکنه پیدا بشه، البته اگه کثرتی باشه. میخوایم ببینیم اون کثرتی که ممکنه در عقل چیه، تا بعد ما ببینیم این کثرت ممکن موجود هست یا اینطور کثرت ولو امکان داره ولی محقق نیست. در فصل‌های بعد معلوم میشه که محقق هم هست. ولی یعلم، فرمان این باید معلوم باشه که ماهیت کثرت پیدا نمی کند، کثرت افرادی، کثرت نوعی چشکال نداره، یعنی یه نوع دیگر هم کنارش. این کثرت کثرت افرادی نیست، این کثرت انواعیه. عقل کثیره ولی به این صورت که این عقل یه نوع عقله و اون عقل یه نوع دیگر. این مورد بحث نیست، اونی که مورد بحث هست کثرت افرادی، یعنی یک نوع باشه و افراد زیاد داشته باشه. این رو ماهیتی یعنی یک نوع کثرت پیدا نمی کند کثرت افرادی، مگر به سبب مقارنت ماده، یعنی مگر اینکه مادی باشه. اگر مادی بود، ماده دار بود، میتونه کثرت افرادی داشته باشه. خب این مدعا دلیلش چیه؟ فرمان و البرهان و بر این مطلب که کثرت افرادی فقط در ماهیاتی که ماده دارند امکان داره برهانش نیست. کثرت عددی یعنی همون کثرت افرادی که نوع اشیا یکی باشه، همون نوع تکرار شده باشه و کثرت محقق شده باشه، در مقابل وحدت عددی. وحدت عددی این است که یک نوع یک فرد بیشتر نداره، ولی اگر این فرد قابل تکرار هست که همین فرد یه فرد دیگه هم کنارش باشه، ما میشه دو، اون میشه وحدت عددی، این میشه کثرت عددی. کثرت عددی این است که زیاد داشته باشه فرد، وحدت عددی اینه که نه یه فرد داشته باشه. کثرت عددی یا تکون تمام ذات الماهیت، یا می باشد این کثرت تمام ذات ماهیت، یعنی منشأ کثرت، یا تمام ذات ماهیت، کما اینکه قبلا اینطوری داشتن ان تکون در بحث ماهیت عبارت بله غیر این بود و اونجا بهتر بود، حالا جهتش هم عرض میکنم که چرا. بله در صفحه 61 همین کتاب داشتن. بله لأن کثرت افراد نو اما ان تکون تمام ماهیت نو او بعضها او لازمتن لها و علا جمیع هازه تقادیر لا یتحقق لها عرض فرد. اینا عبارت با همون جایی که الان داریم میخونیم موافق، ولی بعد داره و اما ان تکون لعرض مفارق. از این لعرض مفارق معلوم میشه که اونجا ها مقصود لس نه خودش، کثرت خود ماهیت باشه، کثرت جزء ماهیت باشه، کثرت خودش لازم ذات ماهیت باشه منظور نیست، بلکه منظور اینه که عامل کثرت، یعنی کثرت یا برای جهت تمام ماهیت، یعنی علتش تمام ماهیت، یا علتش بعض الماهیت، یا علتش لازم الماهیت، چه اینکه یا علتش عرض مفارقه. حالا چرا باید عبارت رو اینطوری معنا کرد؟ برای اینکه کثرت و وحدت رو توجه دارید که از مفاهیم ماهوی نیست. کثرت و وحدت مثل وجود، امکان، مثل علیت، معلولیت، اینا از معقولات ثانیه. وقتی از معقولات ثانیه است، معنا نداره که اینو بگیم ماهیته. تمام ماهیت اینه. ماهیت مفاهیم نیست غیر این مفاهیم. معقول ماهیات همون معقولات اولا هستن و مفهوم وحدت و کثرت و علیت و اینها چیستی شیء رو نشون نمیدن، نحوه وجود او رو نشون میدن. یعنی از مفاهیم نیست، مثل خود مفهوم وجود که غیر مفهوم ماهوی نیست، اینا هم همونطوره. به هر حال به قرینه اونجا باید اینطوری معنا کرد که کثرت یا میباشد عاملش تمام ذات مولد، یعنی به علت تمام ذات، یعنی تمام این ذات اقتضای کثرت نه خودش کثرت، یا بعض ذات اقتضای کثرته، یا کثرت عاملش چیزی خارج از ذات ماهیت. خارج از ذات ماهیت چه باشه، یا لازمه، یا عرض لازمی عامل کثرته، یا عرض مفارض. وقتی فرمان بل اقسام و سلاست و لعبل یستهیل و انیوجد لها فهم، اون سه قسم اول، اون سه احتمال اول اگه ماهیت اینطوری باشه که ارتضای ذاتش کثرت باشه، پس فرد نمیتونه داشته باشه، چون چیزی که ذاتش اقتضای کثرت داشته باشه یه فرد که کثیر نیست تا این فرد او باشه. چیزی که اقتضای بعض ذاتش یعنی جنسش یا فصلش کثرته، یه فردی کثیر نیست تا فرد او بتونه باشه. چیزی که لازمه یه ذاتش کثرته، این ذات هر جا بخواد محقق بشه باید کثرت باشه. یه فرد که باش کثرت نیست، پس معلوم میشه اون ذات ماهیت در این فرد نیست، یعنی این فرد فرد اون ماهیت نیست، چون فرد یک چه یعنی همون ماهیت اینجا موجوده. اون حسابی که اقسام سگانه اول محال است که براشون فرد محقق بشه. چرا؟ از کلما وجد لها فردون کانه کسی را، چون برای اون سقط هر وقت فرد پیدا بشه، چون تمام ذات اقتضایش کثرته، یا بعض ذات اقتضایش کثرته، یا لازم ذات کثرته، پس باید کثیر باشه، پس اون فردش باید کثیر باشه، یه دونه نباید باشه. زیرا هر وقت که برای این سه قسم بخواد فردی پیدا بشه، خود اون فرد باید کثیر باشه. و حال اینکه کثیر در صورتی هست که افرادی باشند، و کل کثیر مؤلف من آها، هر کثیری مؤلف است از افرادی. والواحد و حال بگید خب بله افراد داره، خب میگیم هر کدوم از این افراد هم افراد ماهیتن، پس باید کثیر باشن. والواحد منها یجب ان یکون کثیرا، هر فرد از اینا هم باز باید کثیر باشه. لکونه هی مصداقا للماهیت، چون همون فرده هم مصداق ماهیت. وقت وقتی که مصداق ماهیت و کثیره، یعنی افرادی داره، و هازل کثیر یعنی همین یه دونه که باید کثیر باشه، خودش یعنی مؤلف من آهاد، که همون آهاد هم باید هر کدامشان کثیر باشن. فیت اصلشن نتیجهش این میشه که یه همچین ماهیتی فرد نداره. ولا ینتهی الی واحد، هیچ وقت شما به یک نمیرسید، به یه دونه فرد، برای اینکه اون فرده باید کثیر باشه. اگر واحد نداره فلا یتحقق لها واحد، پس برای این ماهیت هیچ وقت واحد پیدا نمیشه. اگر واحد نداره کثیر هم محرم نداره، فلا یتحقق کثیر، چون کثیر یعنی اونی که چند تا واحد کنار هم گذاشته شده. هازا خلف، این خلاف فرضه. فرض این بود که کثیره، این ماهیت کثرت اقتضای ذاتشه، یا اقتضای جزء ذاتشه، یا لازمه ذاتشه. فلا تکون الکثره الا خارجتا مفارقه، پس کثرت نمیتونه باشه مگر در اثر یه امر خارجی که مفارق از ماهیته. که قبلا میگفتن که یه امر خارجی که گاهی ملحق میشه گاهی ملحق نمیشه، به یه فرد ملحق میشه به فرد دیگه ملحق نمیشه، در اثر این کثرت پیدا میشه. خب اگر خارج مفارق شد، مفارق بخواد عارض بشه احتیاج داره به ماده، یحتاج لهوها الی ماده قابله. اگر شد خارج مفارق، لهوغ این امر خارج مفارق احتیاج داره به یه ماده‌ای که او رو قبول بکنه. این امری که مال ذات نیست، جزء ذات نیست، لازم ذات نیست، بخواد عارض ذات بشه، باید ذات قابلیتش رو داشته باشه. قابلیت هم فقط مال امور مادی، تو ماده است که شأنش قبوله و هر چیزی که مادی نبود او قبول درش معنا نداره، او هر چیزی که داره از همون اول داره و تا آخرش هم همونطوره، هیچ کم نمیشه زیاد نمیشه، لذا گفتیم حرکت هم نداره. ما منا الا له مقام معلوم. این انسانه که یه وقت ثم مرددناه اسفل سافلین، یه وقت هم ولقد کرمنا بنی آدم و امثال این تعبیر ها. و این حسابی که کثرت نمیشد به وسیله اون سه عامل امثال این تعبیر ها. و این حسابی که کثرت نمیشد به وسیله اون سه عامل اول باشه، پس بعد وسیله عامل خارجی که مفارقه باشه، اگر خارج مفارق شد بهرن احتیاج داره لحوقش به یه ماده قابل، نتیجه میشه فکل ماهیت کثیرت الافراد فهی مادیه، نتیجه میشه که هر ماهیتی که افراد زیاد داره ماده هم داره، مادیست دارای ماده. خب این قضیه موجبه رو اگر بخواهید عکس نقیزش رو بگیرید، عکس نقیز موجبه کلیه یک موجبه کلیه است با تبدیل کردن جای موضوع محمول و تحویل کردن هر یک از اونها به نقیزشون، یعنی اون ماهیت کثیرت الافراد میشه ماهیت لیست به کثرت الافراد، فهی مادیان میشه فهی مجرده، اینا میاد جلو نشش میشه و یعنی عکس و عکس نقیز به این قضیه که کل ماهیت غیر مادیه محمول اومد موضوع قرار گرفت، یعنی همون ماهیت مجرد فهی مجردت و وجودن. اون کثرت الافراد میشه لیسر کثرت الافراد، یعنی لا تتکثر، هر ماهیتی که مادی نباشه یعنی وجودش مجرد از ماده باشه کثرت افرادی ندارد. و هو مطلوب ما همین بود که مجرد افراد کثیر از یک نوع نمیتونه، یعنی یک ماهیت مجرد دو تا فرد نداره، فقط یه فرد. بله بفرمان عقل ولو یه نوعش هم باشه کثرت درش پیدا ممکنه بشه از یک راه، از راه این که این انسانی که در این عالم ماده و روز اول نطفه هست و علقه هست و مضغه و حرکت می کند احیانا می رسد به مرتبه‌ای که میشه مجرد مرد، چه این که از اون هم از ملک هم پران می شود. خب اگر رسید به مرتبه فلان عقل، مثلا عقل اول، خب ما دو تا عقل اول داریم، ولی این به خاطر اینه که این ماهیتی که انسانی بوده که رسیده به اونجا، این یک وجودی است که از جمادی شروع کرده و به عقل رسیده، ولی اون که در حرکت ما اونجرا که باش روبرو هستیم در حدودش هستیم، روبرو هستیم، یعنی در هر آنی همون قسمت موجود بالفعلش رو میبینیم، قبلش گذشته و بعدش هم هنوز نیامده، ولی در وقتی که یک وجود مجرد داره این موجود رو نگاه میکنه، یعنی یه موجودی که حاکمه بر این عالمه، همه این سلسله با هم برای او موجوده، چون او دیگه زمان نداره که در این زمانش باشه و اون زمانش نباشه، او احاطه بر کل جهان داره، بنابراین الان یک موجودی رو او داره میبینه به نام عقل اول، یه موجود دیگر هم به عنوان یک وجود ممتدی که منتهی شده به عقل اول، یعنی اول عقل اول نبوده، یعنی یک وجود سیال، یک وجود ممتد که از جماد شروع کرده و آخرش هم عبارت است از عقل اول، شده اون وجود مجرد، از اونجا شروع کرده و شده این، الان همه این خصوصیاتش جزء وجودشه، این وجود سیال همه این خصوصیات همراه وجود اوست، در حالی که عقل اول اینطوری نیست، یه وجود متحرک سیالی نبوده که انتهای وجودش بشه عقل اول، یعنی در واقع این یک موجودی است که اون خصوصیات فردی را که در حال مادیت داشت، در حال جمادی، در حال نباتی، در حال حیوانی، در حال انسانی داشت، الانم داره، در حالی که عقل اول اینا رو نداره. کثرت پیدا میشه در اثر این که یک موجود مادی حرکت میکنه میرسه به اونجا. یه عقل اول بوده که در سلسله نزول، یعنی اونجایی که فیض میخواسته از خداوند متعال نازل بشه، او اولین صادر بوده و او علت بوده برای عقل ثانی و اون علت شده برای عقل ثالث و همینطور اومده تا رسته به این انسان. حالا این انسان اومده اینقدر بالا که در مرتبه همون عقل اول قرار گرفته. یعنی الان دو تا عقل اوله، یک عقل اولی که از همون اول بوده و الان هم هست، یه عقل اولی هم که الان به وجود اومده در اثر حرکت تکاملی این انسان. کثرت اینطوری البته در مجرد قابل فرضه. نعم تم کنل کثرت الافرادیه فی العقل المفارق، بله کثرت افرادی در عقل مفارق امکان داره در اینجا، یعنی در یه نوع کثرت امکان داره، همون کثرتی که الان نقد کردیم به این وسیله امکان پیدا میکنه در اونجایی که لبس تکملت افراد من نوع مادی کل انسان بالحرکت الجوهریه، اونجایی که کامل بشن افرادی از یک نوع مادی مثل انسان به وسیله حرکت جوهری. از کجا کامل بشن؟ از مرحله مادیت و امکان یعنی استعداد بیان به مرحله تجرد و فعلیت، که این معلومه که این انسان است و در مرتبه عقل اوله، الانش هم انسانی است که در مرتبه عقل اوله، یعنی اون خصوصیات انسانیشو داره. و تستصحب تمی، بله، الی مرحله تجرد و فعلیت، اونجایی که یک نوع مادی به وسیله حرکت جوهری از مرحله مادیت و امکان بیاد به مرحله تجرد و فعلیت، که این همراه خود دارد تمیز فردی را که کان لها اند کونها مادی، در اون وقت که مادی بود تمیزاتی را قبول کرد، همه اونها را الان داره و به واسطه همین تمیزاتی که کثرت پیدا میشه، یعنی مغایر است با اون عقل اولی که از اول بوده، که او هیچ تمیزی از این تمیزات، اعراض مفارقی که میدونید همه این اعراض مفارق بعداً به صورت جوهر در میاد، یعنی عمل ما که مجسم میشه روز قیامت، این عمل به خصوص مثلا حرام بودنش که اصلا به اعتباری و عرض هم حتی نیست. شما وقتی یک کاری رو انجام میدید، نعوذ بالله انسان یک غیبتی میکنه، زبان که حرکت میکنه این حرکتش یک حرکت عینیه، لبها که باز میشه حرکت عینیه، یعنی جاش عرضش داره تغییر میکنه و همه این گفتنها یه امور حقیقی است، ولی این که این حرامه میگم به اعتباریه، یعنی این زبان تکون خوردن در لا اله الا الله هم هست، این از نظر تکوینی هیچ فرقی با اون نداره، باز شدن دهان است و حرکت زبان است و برخورد حواس با این مخارج در هر دوش، چه اونجایی که لا اله الا الله میگه چه در اونجایی که نعوذ بالله دروغ میگه، از نظر تکوینی هیچ فرقی نمیکنه، از نظر تشریعی یعنی از نظر اعتبار و قرارداد اون یکی ممدوه و از نظر اعتبار و قرارداد شارع این حرام، ولی همین امر اعتباری اونجا مشخص میشه و همین میجزه انسان رو و همینه که در قرآن داره ان الذين ياكلون الربا انما ياكلون في بطونهم نارا، نه اینکه بعدن آتش میخورن، همین الان یعکلون فی بطون هم نارا معنیش این نیست که الان، اون وقت دیگه به هر حال ظهور فعل مضارع در همین حاله، به شما بخواد بگید یعکلون فی بطون هم نارا، بله بعدش میگه و سیصلون سعیرا، اونجا با سین اونه به جهنم هم میرسن، یعنی یه وقتی میشه که اون سعر و سوزشش رو هم احساس میکنه، الان یارو ربا رو میخوره خیلی هم کیف میکنه، شکمش هم گنده میشه، سوزشش هم ملتفت نیست، ولی آتش رو همین الان داره میخوره. یعنی اون حرمتی را که این شی داره، که وقتی هم که آدم کسب حلال کسب میکنه در خوردن هیچ فرق نمیکنه، اعتبار حرام بودن ربا با حلال بودن بی هر دوش اعتبار و قراردادی است که شارع فرموده، ولی یکیش آتش خوردنه یکیش آتش خوردن نیست. یعنی همه اینها اونجا یک وجودی دارن، وجودی البته آتشه، ولی حالا چه آتشیه که تطلع و علل افعده. به هر حال آتشی ظاهرا خیلی مهمتر هم تو که روایات هم داره از این آتش، ولو بفرمایید آتش مادیست ولی نه این مادی. آتش آتش مادیست ولی نه این مادهی که حد اکثر اون رو که میسوزونه پوست رو میسوزونه، ولی اونی که تتل و علل افعده و دل رو میسوزونه و فؤاد رو میسوزونه، به خصوص اگر فؤاد یه امر مجرده و این آتش مادی هیچ وقت مجرد رو نمیتونه بسوزونه، اون یه آتشیست که دل رو هم که مجرده اون میسوزونه، چون فؤاد نه به معنای این قلب سنوبریه. به هر حال مفهمن این اعمال و این تشخصات و اینا که اینجا کسب کرده همراهش هست اونجا، برخلاف اون عقل مجردی که از اول بود از سلسله نزول، این خصوصیات رو چون ماده نداشته کسب نکرده و الانم نداره. پس افتراق اینها به اینه که این یه تمیزاتی رو که کسب کرده الانم باش هست، این انسانی که رفته در مرتبه عقل اول و اون هیچ تمیزی نداره، پس کسرت پیدا میشه. این به وسیله همه اعراض مفارقی را که کسب کرد و الان شده جزء ذاتش ملکش شده الان باش هست، جدا میشه و اختلاف پیدا میکنه با اون عقل اول یا عقلهای دیگر، کسی که به مرتبه عقل دوم رسیده باشه، کسی که به مراتب پایینتر رسیده باشه، که البته همه به اون مراحل عالیش نمیرسن تا چقدر انسان اهل عمل باشه. پس نه امتون کنال کسرت الافرادیه در عقل مفارق، در اونجایی که افرادی از یک نوع مادی مثل انسان به وسیله حرکت جوهری از مرحله مادیت و امکان کمال پیدا کنه به مرحله تجرد و فعلیت، در اونجایی که بشه عقل مجرد محض و تستصحب و تمیز الفردیه الذی کان لها ان کونها مادیه، همراه خود میاره اون تمیز فردی را که اون وقتی که مادی بود داشت و پذیرفته بود، همه این اعمالی که به عنوان اعراض بود، خصوصیاتی که به عنوان اعراض بود، اخلاقی که همه اعراض بود، علومی که همه اعراض بود، همه اونها رو اون وقت داره. این عرضهایی رو که اینجا کسب کرد جز ذات انسان نبود، لذا خیلی ها اینا رو کسب نمی کنن و مرتبه عقل نمی رسن، شیطان مجسم می شن. ثم انه لما استحالت الکسرت الافرادیه، سپس مسئله دیگه اینه که حالا که کسرت در عقل امکان نداره، در همون سلسله صعود نزول هنوز نرسیدیم به عالم ماده که از عالم ماده یک انسانی تکامل پیدا کنه و بشه عقل اول، نه در اون عالم خلقت که اول خداوند متعال عقل رو خلق میکنه، گفتیم نمیشه دو تا عقل از یک نوع باشن. حالا که کثرت افرادی در عقل مفارق محاله، فلو کانت فیه کثرتون، اگر بخواهد در عقل کثرتی باشد، فهیل کثرتون نوعیه، مثلا کثرت کثرت نوعی، یعنی دو تا عقل اگر داریم هر کدام خودشون یک نوع مستقلن، نه اینکه دو فرد از یک نوع باشن. کثرت نوعی، کثرت نوعی یعنی به انتو جدن منها انواع متباینه، به این که موجود شود از عقل، یعنی همه موجود مجردن، مثل اینکه انسان و کبوتر و گنجشک همه موجود مادی هن ولی انواع متباینه هن. اونجا هم همه موجود، اینجا همه موجود مادی هن و انواع متباین، اونجا همه موجود مجرد هن ولی انواعشون مباینه هن. به این که موجود بشود از عقل انواع متباینی که کل نوع منها منحصر اون فرد، هر نوعش فقط یه فرد بیشتر نداره. و یا تصبر و ذالک علا احد وجهه. این که کثرت پیدا بشه، کثرت هم کثرت نوعی باشد، یعنی هر فردی که موجود است خودش یه نوع مستقل باشد، این دو جور تصبر میشه، اما طولن یا کثرت نوعی طولیست و یا کثرت نوعی عرضیست. کثرت طولی ان یوجد هناک عقل ثم عقل الى عدد معین کل سابق منها علت فاعله للاحق مباین له نوعا. کثرت طولی نوعی به اینه که یافت بشود در خارج یه عقلی، بعدش یه عقلی، تا یه عددی، حالا 10 تا 20 تا 30 تا، یا به هر حال عند الله معینه و ما یعلم جنود ربک الا هو، ما نمیدونیم، ولی نمیشه عدد داشته باشه و معین فی‌الواقع نباشه، بله ما علم به اون عدد معین نداریم، خب از نقص ما. کثرت طولی این است که باشد در اونجا عقلی بعد عقلی تا یه عدد معینی، که کل سابق منها، طولی بودنش به خاطر همینه که هر عقل مقدم از این عقول علت باشه برای لاحقه. دم مباین له نوعا، از نوع نوعا که فرض اینه که کثرت کثرت نوعیه، هر یک از اینها نوعا با بعدی مباینه، یعنی اون عقل اول یه نوع عقله، عقل دوم یه نوع دیگریست، همه مجردن، مثل این که انسان و کبوتر هر دو مادیان ولی دو نوعن، اینجا هم همه مجردن ولی انواع مختلف. این کثرت کثرت طولیست به خاطر اینکه هر کدام علت هست برای ماده، نظیر تشکیک طولی، و اصلا تشکیک طولی همینه. ولی کثرت و عرضن یه جزءش همینه. کثرت عرضی هم این است که ان یوجد هناک انواع کثیره متباینه، موجود باشه در خارج انواع کثیر متباینی که لیس بعضها علتا لبعض، این انواع بعضشون علت برای بعض نیستن، بلا معلولن و معلول هم دیگه هم نیستن، این علت اون نیست، اونم معلول این نیست. پس چطورن؟ همه در عرض همن. کی نره ایجاد کرده؟ یه عقل بالا. اینا هیچ کدوم موجد هم دیگه یا موجد به وسیله دیگری نیستن، و هی جمیعا معلولات و عقل واحد، همهشون معلول یه عقلن یا چند عقل، که اون عقلها در عرض همن، این عقلهایی هم که معلول اونها هستن قهره میشن در عرض هم، معلولات عقل واحدی هستن که فوق اینهاست به خاطر اینکه علت اینها. فصل 11 در این مسئله است که آیا این عقول طولیه رو داریم یا نداریم. فرمودن عقل اگر بخواهد کثرتی داشته باشه، یا باید کثرت طولی داشته باشه یا کثرت عرضی. حالا در مقام این هستن که اثبات بکنن که بله عقل کثرت طولی دارد، چه این که در فصل بعد در صدد اثبات اینن که عقل کثرت عرضی. به تعبیر دیگه در سر اثبات این هم که ما عقل زیادی داریم، عقول زیادی داریم، که اینها هر کدامشون علت هم برای بعدی و اون بعدیش هم علت برای بعدیه و هرکس. دلیلش چیه؟ بفرمایید که طبق اون چی که در بحث علیت گفته شد از قانون الواحد، که الواحد و من جمیع الجهات، اون که هیچ نوع کثرتی درش نیست، او لا یستر منه الا الواحد. خب مصداق کامل الواحد خداوند متعال، اون بسیط من جمیع الجهاتی که هیچ نوع کثرتی در اون. پس بنابراین طبق قانون الواحد لا یصدر از خداوند متعال مگر یک موجود. خب این قول مگر خداوند متعال نگفتن که علی کل شیء قدیر، خدا به همه چیز قادره، یعنی خداوند متعال قادر هم هست اینکه دو تا چیز رو ایجاد بکنه در عرض هم با هم. بفرمان گفتن ان الله، جوابش اینه که ان الله علی کل شیء قدیر، هر چیزی یعنی از امکان داره، ولیکن چیزی که محال باشه اصلا چیز نیست، ماهیت نیست، نه ماهیتی ممکنه، هر چیزی که چیزی هست امکان داره. چیز اینجا مقصود ماهیت، ولی چیز موجود که خداوند متعال قدرت داره، یعنی موجود رو میخواد خلق بکنه، نه چیزی که قابل خلق است، اصلا به مناسبت حکم موضوع خداوند متعال بر هر چیز قادره. و الا اگر این عمومش شما میخواید بفرمایید، یعنی خداوند متعال بر اجتماع نقیزین هم قادره، اجتماع نقیزین و بفرما، نه اون کل شیئن یعنی هر چیزی که ذاتی هست، یعنی ماهیتی هست، یعنی هر چیز امکان وجود رو دارد، ولی اجتماع نقیزین ذات نداره، ماهیت نداره. چون ماهیت یعنی که استواء داره نسبتش با وجود عدم، میشه موجود بشه میشه معدوم بشه، ولی اینکه امکان وجود براش نیست. یعنی اون چیزهایی که محال ذاتی‌اند و در واقع ذاتاً باطل و پوچند و امکان نداره براشون موجود شدن، ان الله علی کل شیء قدیر، اونا رو نمیگه از اول. پس بنابراین اینطور چیزها، اینم که دو چیز از خداوند متعال در عرض هم صادر بشه، این محاله به خاطر قانون عقلی الواحد و لا یصدر منها الا الواحد. اگر این قانون قانون عقلیه که واحد امکان ندارد که از او صادر بشه جز یکی، یعنی دوتا بخواد صادر بشه محاله، یعنی کثیر من حیث هو و کثیر از واحد من حیث هو و واحد چون محال است صادر بشه، پس از خداوند متعال یک موجود بیشتر صادر نمیشه و این هیچ منافاتی هم نداره با ان الله علی کل شیء قدیر. خب حالا این موجود چون اولین صادره، قهرن مقدم است بر همه موجودات دیگر. اگر مقدمه، این تقدم تقدم تشریفاتی هم که نیست، این مقدمه یعنی چیزهای دیگه معلول این هستن. تقدم تقدم بالعلیته، یعنی همطور که خداوند متعال بر این مقدمه و اینو ایجاد کرده، اینم بر موجودات دیگه مقدمه و اونا رو ایجاد میکنه. حالا اون رو که او ایجاد میکنه، اونم باید یه مجردی باشه مسانخ با او، به خاطر همون چیزی که در قانون علیت گفته شد که باید معلول سنخیت داشته باشه با علت. معلول اول سنخیت با خداوند متعال داره، در این که آینه تمام نمای حقه، یعنی همه کمالاتی که خداوند متعال داره او هم داره، جز یک کمال که هیچ امکان نداره که معلول او رو داشته باشه و اون قیوم بودنه. خداوند متعال رو پای خودش وایستاده، ولی این که معلوله، همه کمالات خداوند متعال رو از علم و قدرت و حیات و همه رو داره جز قیوم بودن. چون قیوم بودن رو اگر بخواد داشته باشه، خلف در معلولیتشه، این معنیش میشه معلول. اگر معلول هست دیگه متکیست به علت، دیگه قیوم نیست، بحراً متقبمه. پس اولین معلول به خاطر قانون الواحد و به خاطر قانون سنخیت، این که قانون الواحد از او سرچشمه میگیره، تمام کمالات خداوند متعال رو داره جز این که او ممکن است، معلول است و خداوند متعال واجب است و الا. همینه که اون شاعرم گفته که ز احمد تا احد یک میم فرق است، احمد یه میم اضافه داره، جهانی اندر این یک میم فرق است، همم این فرقم فرق کمی نیست که این ممکن است. همین میم گفتن میم ممکنانه، البته این فقط ذوق شعریه، تخیله، ولی خب تخیل خوبیه، یه مطلب برهانی رو میشه با این تطبیق کرد که این ممکن است و خداوند متعال واجب، این نیم معلولونه و خداوند متعال علت. همه کمالات خداوند متعال در اینجا هست جز اون یکی که امکان ندارد تنزل بکنه، امکان نداره به معلول قیومیت داده بشه، چون خلف در معلولیت شه. مقدارشو بخونیم، فل عقول طولیه، و اولین چیزی که صادر می شود از عقول طولیه، و من چون واجب تعالی واحد وسیط من جمیع الجهات است، امتنع ان یصدر منه الکثیر. حالا خواه اونی که میخواد صادر بشه مجرد بشه مثل عقول ارضیه، یا مادی باشه مثل انواع مادی، به هر حال دوتا نمیشه صادر بشه به خاطر قانون الواحد. حالا چه دوتا عقل بخواد در عرض هم، یا دوتا امر مادی بخواد صادر بشه، امکان نداره. چرا؟ لان الواحد لا یصدر منه الا الواحد، واحد ازش یک معلول بیشتر صادر میشه. فاول و صادر منه تعالی، اینا برهانشو قبلا گفتن، حالا بخوایم دوباره تکرار بکنیم و خیلی تطویل میشه. اولین صادر از خداوند متعال عقل واحد، یک موجود مجرد واحده که یوهاکی به وجود الواحد الذلی وجود الواجب تعالی فی وحدته، که نشون میدهد آینه تمام نمای جمال حقه، نشان میدهد به وجود واحد خودش، البته این وحدت وحدت ذلی است، یعنی سایه وجود واحد خداونده، الا این وحدتی از خودش ندارد، وحدتش هم مثل وجودش ذل وجود واجبه، چون وحدت با وجود مساوقه، اگر یه چیزی وجودش ذلی است، وحدتش هم ذلی است، شیئیتش هم ذلی است، حیاتش هم ذلی است، علمش هم ذلی است و همه کمالاتش ذلی، چون اصل وجودش ذلی است و همه اینا عین وجودشه. یک عقل واحدی است که نشان میدهد با وجود واحد ذلیش وجود واجب تعالی را در همین وحدتی که واجب داره، یعنی این وجود واحد اون وجود واحد رو نشون میده، البته به همون مقداری که معلول میتونه علت رو نشون میده، یعنی همه کمالات رو نشون میده جز یک کمال رو که این نمیتونه نشون بده و اون قیومیت واحده. ولم ما کان واجب بودن باریه، ولم ما کان معنا اولیت، خب اگر این اوله، معنای اولیتش اینه که هو تقدم هو فی الوجود علی غیره من الوجودات ممکنه، چون معنای اولیتش همون مقدم بودنش هست در وجود بر غیر خودش از موجودات ممکنه، و هو العلیه، این تقدم در وجود یعنی همون علیت، یعنی این اول موجود میشه و این علت هست برای موجودات دیگه، چون اونهای دیگه با اون نیستن در رتبه هم نیستن، چون اولین صادر اینه، پس قهرن اون بقیه معلول اینه، چون معنای اولیتش اینه که در وجود بر غیر متقدمه، بر غیر خودش از وجودات ممکنه مقدمه، نه در زمان، و تقدم در وجود هم همون علیته، پس قهرن کان، جواب لما اینه کان علتن، میشه این عقل اول، این موجود اول، مجرد اول، علتی که متوسطتن بینه تعالی و بین سائر صوادر من، میشه علتی که وسط است بین خداوند متعال و بین بقیه چیزهایی که صادر میشه از خداوند متعال، یعنی بقیه چیزها به واسطه این صادر میشه، فهو الواسطه فی صدور مادونه، او واسطه فیضه، او واسطه است در صدور مادونه. خب این قول که اگه اینه که شما دست خداوند متعال رو با این حرف بستید، چون خداوند متعال فقط یه موجود رو خلق میکنه، کسی که توجه داشته باشه به این که اون وجود وجود ربطی و وجود ربطی از خودش چیزی نداره، دوچار این شبهه نمیشه، اگر وجود ربطی اصل وجودش مال خودش نیست، ایجادش هم مال خودش نیست، ایجادش هم عین ایجاد الله تعالی است، لذا است که والله خلقکم و ما تعملون هم درست میشه، همین کاری که شما دارید میکنید در عین این که تعملون، در عین حال خلقکم و ما تعملون، هم شما رو خلق کرده، همین کاری که شما میکنید او خلق کرده، هم شما میکنید هم او خلق کرده، هر دوست دارید، چون شما کی هستید؟ شما این که وجودت از خودت نیست، عملت هم از خودت نیست، ولیس فی ذلک، مثلا نیست در این که ما میگیم خداوند متعال فقط علت عقل اوله و عقل اول علت بقیه چیز هاست، در این نیست تحدید القدرت، تحدید القدرت المطلقه، در این حرف ما محدود کردن قدرت مطلق واجبی نیست، اون قدرتی که عین ذات متعالی است، علا ما تقدم البرهان علیها برهان اقامه کردیم، برای اینکه خداوند متعال قدرتش عامه، در صفحه 165 همین کتاب، با اینکه خودمون قبلا برهان اقامه کردیم، اگه اینجا میگیم خداوند متعال یک چیزو خلق میکنه، این هیچ منافاتی نداره، این محدود کردن قدرت خداوند متعال نیست. و ذالک بله وقت گذشته.